الله الرحمن الرحيم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. در بحث آیات اجتماعی قرآن، بحث ما در آیات سوره مبارکه حشر بود. مطالبی که ذات مقدس پروردگار در این آیه، یعنی در این دعایه بیان می کند، آیات سوم و آیات چهارم، آیه سوم و آیه چهارم، رابطه اون با مسائل اجتماعی نیاز به توجه یکی دو نکته است. مسئله مهم ما در زندگی اجتماعیمون موضوع تنش‌های اجتماعی است. معمولا انسان‌ها در زندگانی اجتماعیشون دچار تنش‌هایی میشن، علی‌رغم این که نیاز افراد بشر به هم باعث شده اینها به اصل همزیستی اقدام کنند، که با هم زندگی کنند و زندگانی جمعی داشته باشند. در این حال زندگانی جمعی انسانها دچار یک سلسله تنش هاست. با اون چی که موجب نیاز اولیه انسانها به مدیریت و حاکمیت است، همین تنش های بین افراد انسان است. البته ریشه این تنش‌ها در برخورد منافع با یک دیگر است. غالبا در زندگانی اجتماعی و دور هم توسعه در منفعت و مخصوصا زیاد خواهی در منفعت باعث می شود که تنش اجتماعی به وجود بیاد. آدم‌ها با یک دیگر در یک زندگانی اجتماعی درگیر بشن. منتها بحث در اینه که آیا همه این درگیری ها در ارتباط با برخورد منافع افراد انسان با یکدیگر است، به صورتی که اگر منافع انسان ها با هم دیگر به وسیله یک جریان مدیریت به طور کامل در تحت اداره بر بیاد، می توانیم بگیم در اون زندگانی جمعی تنش وجود ندارد. خب ما الان در جوامع دنیا ناظری قضیه هستیم که منافع افراد با هم دقیقا استکاکش، برخوردش این کنترل شده است و با یک مدیریت منافع با هم برخورد نمی کنه، منافع افراد با هم، ولی در این حال تنش‌های اجتماعی وجود دارد. غیر از مسئله برخورد منافع شخصی، ریشه این تنش‌ها و درگیری‌های اجتماعی چیه؟ و در حقیقت الان ما در زندگانی جمعی مردم بزرگترین عامل ناگواری زندگی رو در همین تنش‌ها می‌بینیم، یعنی اونی که دغدغه و اضطراب برای انسان‌ها به وجود میاره و آرامش رو از اونها سلب می‌کند، غالباً این تنش‌های اجتماعی است. خب در یک جامعه دینی با توجه به این که مسئله عدل حاکم هست در یک جامعه دینی، انسان‌ها از نظر فرهنگی در و از نظر اخلاقی در فرهنگ جامعه دینی به خاطر ایمان انسان‌های کنترل شدن، دنبال زیاد خواهی نیستن، دنبال توسعه منافع نیستن، آیا در یک جامعه دینی می شود مسئله ایمان و مسئله اخلاق مانع بشه که در اون جامعه دینی تنش وجود نداشته باشه؟ و در این حال ما بینیم که در جوامع دینی هم این تنش وجود داره، این برخورد هست، با اینکه طبیعتاً به وسیله اخلاق و ایمان بایستی برخوردها کنترل شده باشد، چون انسانها تابع عدلن، تابع قانونن و ایمان و اخلاقشون هم وادار میکنه اینها در خط توسعه یابی، توسعه طلبی و زیاده خواهی نیستن، ولی در این حال تنش وجود داره. این تنش‌های موجود در جوامع دینی ریشه و منشأش چیه؟ در جوامع دینی ریشه تنش‌ها در واقع برخورد حق و باطل هست. حالا یا این برخورد حق و باطل در ارتباط با تعاملات و ارتباطات جامعه دینی با بیرون جامعه است که مسئله تهاجم دشمن، مسئله ارزم به حضورتون که حرکت دشمن در جهت از بین بردن جامعه دینی است، به این تنش و در زندگی اجتماعی ایجاد می کند، آرامش زندگی جمعی رو به هم می زنه، یا برخورد حق و باطل در درون جامعه دینی هم هست، بین افراد هم هست، تنها برخورد حق و باطل در بیرون جامعه نیست. این برخورد حق و باطل ما می‌بینیم از ابتدای خلقت انسان در تاریخ همه انبیاء و اولیاء خدا وجود داشته که علی ایالین یه جریان حقی بوده در خط عبودیت و بندگی خدا و در مقابل یه جریانی بوده که در خط باطل و در خط شیطان بوده و اینها با هم درگیر می شدن. حالا یا درگیری به صورت داخل زندگی داخلی یک جامعه یا به صورت ارتباطات یک جامعه با بیرون جامعه، این درگیری به وجود می آمده. این رو ما در همه اصطلاح جوامع گذشته در تاریخ انبیا و پیامبران الهی و امم سلف ما این مسئله رو مشاهده می کنیم. خب در اینجا آیه ای که ما در ابتدای این آیه شریفه سوم، نکته ای که خدا می فرماید، این نکته در مقام تبیین یک واقعیت هست. یعنی در واقع ما در این دو آیه یک رابطه علیت بین دو حقیقت رو میخونیم که مربوط به این تنش‌های اجتماعی است. اون رابطه علیت بین این که از نظر تکوینی یه علت تامه‌ای وجود دارد برای یک معلول، علت تامه یک جریان به عنوان علت و به عنوان سبب که در عرصه تکوین هست و در اساس خلقت و دارای خاصیت ذاتی هست، مسئله مشاقه با خدا و رسول هست. مشاقه با خدا و رسول، این عرضم به حضورتون که معنا شده به معنای، عرضم به حضورتون که مخالفت از روی عناد. این مشاقه با خدا و رسول که مخالفت از روی عناد است، در کتاب مفردات راغب اینجوری معنا کرده، این مخالفت از روی عناد، این ارزم به حضورتون که یه علت تامه است، دارای خاصیت تکوینی است برای سقوط و برای ارزم به حضورتون انحطاط انسانهایی که این مشاقه رو انجام میدن. یعنی وقتی در یک زندگی اجتماعی حتی در جامعه دینی یک جریان به وجود بیاد در خط مشاقه با خدا و رسول، برنامه اصلی اینه که این جریانی که در خط مشابهی با خدا و رسول هست که نقطه مقابلش انسانهای مطیع خدا و رسول هستن، این افراد مشابهی با خدا و رسول اینا سقوط کنن، به اینها دوچار انحطاط و نکبت و خزی بشن. خب اینو ما ارزم موضوع میگن یک اصل قطعی اول آیه ای رو میگه، میگه ولولا ان کتب علیهم الجلا لعذبهم فی الدنیا ولهم فی الاخره عذاب النار. بعد میفهمد ذالک بانهم شاقوا الله و رسوله و من یشاق الله فان الله شدید العقاب. این مشاقه با خدا و رسول که علت شکست و علت خزی هست، این در سوره مبارکه مجادله باز همین تحت همین عنوان هست که کتب الله لاغلبن انا و رسولی. خب این که در اونجا میگه کتب الله لاغلبن انا و رسولی، در اینجا میفرد ولولا ان کتب علیهم الجلا لعذبهم فی الدنیا ولهم فی الاخره عذاب النار. این کتبه یه حاکیه از این جریان علیت تکوینیست، چون کتبه به معنای وجوب تکوینیست دیگه. این کتابت هم در اینجا و هم در آیه مبارکه سوره مجادله به معنای یک الزام تکوینی یا معنای یک لزوم تکوینی و وجوب تکوینی هست. در اونجا فهمد کتب الله لاغلبن انا و رسولی، در داستان یهود بنی نذیر میفرماید ولولا ان کتب علیهم الجلا، که این کتابت جلا و کتابت آوارگی بنی نذیر در بیابان از خانه و زندگی و سرگردان شدنشون که در حقیقت خزی و شکست بنی نذیر هست، در راستای همان کتب الله لاغلبن انا و رسولی هست. در مشاقه با خدا و رسول، بعد میداری منم شاق الله و رسوله، در مشاقه با خدا و رسول این علیت برای خزی و شکست کسانی که در این مخالفت از روی عناد با خدا و رسول قرار بگیرن هست و لازمه شکست و خزی اونها غلبه و پیروزی خدا و رسولش هست. یعنی این که میگه کتب الله لاغلبن انا و رسولی، این در واقع این آیه یه ارتباطی داره با آیه سوره مبارکه مجادله. این که خداوند فرمود کتب الله لاغلبن انا و رسولی، این اراده تکوینی حق اب الله ان یجری الامور الا باسبابها، ذات مقدس پروردگار در تمام تکوینیات هم که در عالم خلق اجرا می شود همه رو از طریق قانون علیت و رابطه سببی و مسببی انجام میده. چون توجه دارید که تفاوت عالم امر با عالم خلق همینه، در عالم امر اراده پروردگار عامل به وجود آمدن و تکون میشه. انما امره اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، که وقتی خدا اراده کند نفس اراده خدا علت قطعی و تامه برای پیدایش موجودات جریان علیت و قانون سبب و سبب در عالم امر وجود نداره. اما در عالم خلق بازم اراده خداست، تا اراده خدا از طریق قانون علیت و از طریق رابطه علت و معلول و سبب و مسبب اجرا می شود اب الله ان یجری الامور الا به اسبابها. خب اینی که کتب الله لاغلبن انا و رسولی می فرماید که در واقع لازم شده، واجب شده، خدا در مقام تکوین این اراده رو کرده که خداوند متعال و پیغمبران خدا غالب بشن، آیا عامل و علت این چیه؟ چون امیر خدا از طریق علل و اسباب انجام میده دیگه، حالا یا علل و اسبابی که محسوس و ملموسن یا علل و اسباب نامرئی، علل از طریق علل چون عالم خلقه. در واقع اون کتب الله لاغلبن انه و رسولی ارتباط پیدا میکنه با این ولولا ان کتب علیهم الجلا لعذبهم فی الدنیا ولهم فی الاخره عذاب النار ذالک بانهم یشاقوا الله و رسوله. افرادی که در خط مشاقه با خدا و رسول یعنی مخالفت از روی عناد برمیان، این مشاقه علت هست برای این که در جریان تکوینی و در جریان ذاتی اینا دوچار شکست و خزل بشن. خب وقتی اینا دوچار شکست و خزل شدن، نقطه مقابل که حزب الله هست و جریان طرفدار خدا و تبار بندگان خدا هست، اونها پیروز میشن. پس کتب الله لاغلبن انا و رسولی تحقق پیدا میکنن، یعنی این ولولا ان کتب علیهم الجلا یه رابطه مستقیم داره با اون کتب الله لاغلبن انا و رسولی که در سوره مجادله ذات مقدس پروردگار فرموده است. چی؟ حالا همین میگیم، حالا همین رو میگیم، نمیایم بحث که الان همین محل اشکاله، چون بحث ما اینه که آیا واقعا خب این کتب الله لاغلب، بس اصل قضیه روشن شد چیه؟ ببینید ما میخوایم اصل جریان رابطه دعای رو مشخص کنیم. یعنی ما دو جریان داریم در یه زندگی اجتماعی خودمون، یه جریان عبارت از شکست و خزی مشاقه با خدا و رسول، تبار مشاقه با خدا و رسول، اینا با دوچار شکست و خزل بشن، و از اون طرف هم تبار خداوند، تبار عباد الله، حزب الله، اینها بایستی در بفت و پیروزی برسن. چون میگه که دب الله لغلبن نه نه و رسولی، طبیعیست اونی که عامل شکست و خزی تبار مشاقه با خدا و رسول است، خود مشاقه با خدا و رسوله. شکست و خزی اونا ملازم است با غلبه و پیروزی خدا و رسول خدا، که همون تبار بندگان خدا و تبار حزب الله و جریان خداست. خب حالا اونی که در اینجا قابل توجه اینه که ما در طول تاریخ و در تجربه تاریخ وقتی بررسی می‌کنیم، موارد بسیار زیادی در نقض این جریان مشاهده می‌کنیم، که می‌بینیم در برخوردها و در درگیری‌های اجتماعی که در جوامع مختلف به وجود آمده، در خیلی از موارد انبیاء الهی اینها شکست خوردن، اولیای پروردگار به شهادت رسیدن، اینا با فجیع‌ترین وضعی از اوقات که خب افجه از همه اینا جریان شهادت و مظلومیت حضرت سید الشهدا علیه السلام و یاران و اصحاب و اولادشون هست، اینا در تاریخ اتفاق افتاده. اگر کتب الله لاغلبن انا و رسولی هست یا مشاقه با خدا و رسول باعث است که کتب علیهم الجلا، خب این عرضم به حضورتون که پس چطور این شکست ها، این عرضم به حضورتون که سرکوبی ها، سرکوبگری، سرکوب شدن ها در اولیاء خدا بوده و این سلطه ها و عرضم به حضورتون که قدرت پروری ها هم در جریان شیطان و در جریان ضد خدا بوده. یه فرمایش پیغمبر اکرم دارن که این فرمایش پیغمبر رو سنی ها نقل کردن و غالبا بعضی از کتاب های شیعه هم یه روایت از رسول الله نوشتن. حالا اگر نگیم روایتیست متواتر بین سنی و شیعه، اما از روایات مشهور پیغمبر اکرم هست که پیغمبر فرمودن ان للباطل جوله و للحق دوله، جولت الباطل ساعه و دولت الحق الى الساعه. پیغمبر اکرم در فرمایششون میفرمان که در تحلیل شکست و پیروزی شما بین دولت و بین جولت فرق بگذارید. ما همیشه یه جولانی داریم و یه دولت و دوام قدرتی داریم. شما وقتی میخواید شکست و پیروزی رو ارزیابی کنید، شکست و پیروزی رو در حوزه جریان ارزیابی نکنید، در دولت ارزیابی کنه، در اون دوام قدرت. دولت معنی دوام قدرت دیگه. در اون دوام قدرت شما شکست و پیروزی رو ارزیابی کنید. چون خیلی مواقع هست که در یک عرصه جولان باطل جولان پیدا میکنه، خب لازمه جولان باطل ازم خاموش شدن و خاموش شدن حق است. خب وقتی باطل اومد در عرصه جولان پیدا کرد، حق کنار زده میشه دیگه، تو جولان که آمد حق رو کنار میزنه. اما این جولان، این قدرت دائم نیست، قدرت با دوام نیست. ان للباطل جوله و للحق دوله، جوله الباطل ساعه و دوله الحق الى الساعه. ولذا شما میبینید که در تاریخ جوری بوده که از اوقات جریانهای باطل با یک تصادفهای کوچک، با یک عرضم بزرگان برخوردهای خیلی ناچیز، حتی با یک حوادث خیلی ضعیف، جریانهای باطل از بین رفتن و سقوط کردن. در حالت زندگانی مأمون نمیشتن، خب مأمون وقتی حضرت رضا علیه السلام رو به شهادت رسون، به اصطلاح این دیگه قدرتش تثبیت شد، یعنی مأمون هم برادرش امین رو کش و با شهادت رسوندن امام رضا علیه السلام و بعد از شهادت حضرت رضا علیه السلام به وسیله امام رضا تمام حرکت‌های علویین رو به اصطلاح کنترل کرد و بعد از شهادت حضرت رضا علیه السلام هم رقابایی که در بنی عباس بودن اونا هم از بین برد، دیگه قدرت برای مأمون تثبیت شد. وقتی قدرت مأمون تثبیت شد، مأمون دچار یه بیماری شد. بیماری به سراغ مأمون آمد که از این بیماری رنج می برد و بیماری هم یه نوع افسردگی خاصی بود. هرچه کردن دیدن این روز به روز این بیماری شدیدتر میشه، اطباء گفتن که بایستی یک مسافرتی انجام بده، یه تغییر آب و هوایی بده تا اینکه این حالش خوب بشه. و مأمون رفت به شام، یه مسافرتی از بغداد به شام کرد که در اون هوای آزاد شام، مثلا در استفاده از اون وضعیت منطقه جغرافیایی مدیترانه‌ای، به سر آب و هوای مدیترانه‌ای حالش مثلا خوب بشه و حالش به جا بیاد. در زمانی که در شام بود، در مثلا همین منطقه لبنان و بیروت، اینجا خوش آب و هوا ترین نقطه شامات هست، اینجا مدتی به عنوان استراحت می‌گذرون. یه روز حالش نسبتاً مناسب بود و یعنی تصمیم گرفت که مأمون به شکار بره. خب تصمیم شکار گرفت و اومد و یه جایی رو برای شکار مأمون تعیین کردن، یه دامنه خیلی سبز و خرم و اونا که حالا مثلا اونجا شکارم پیدا میشه، بالای کوه یک چشمه آبه خیلی زلال و خنکی بود، کنار این چشمه براش خیمه حریری نصب کردن که مأمون بیاد و مثلا اینجا برای تفریح خودش. وقتی که مأمون اومد در اون خیمه حریری نشست روی تخت و کنار او چشمه، منظره خود چشمه و منظره بیابان و دامنه سبز و خرم نگاه کردید، این لشکری که گارد حفاظت مأمون هست تمام این دامنه رو سیاه کرده. مأمون یه خورده حالت تبختر بهش دست داد که خب حالا من دیگه همه معارضین خودم رو سرکوب کردم، تمام مخالفین من از بین رفتن، الان تنها برای حفاظت من و گارد حفاظت من سپاهی که اومده این دامنه کور و این ساقز و سباسی ها گرده و یه همچه قدرت و شوکتی دارم. همینطور که در این فکر و خیال و تبختر بود، یه ماهی تو این چشمه ظاهر شد. آب چشمه هم اینقدر سرد بود که کسی قدرتی که دستش رو توی این آب فرو ببره نداشت و یخ میزد دستش، و این ماهی اومد دو آب چشمه، ماهی بسیار خوشخط و خال و زیبایی. چشم مأمون به این ماهی افتاد و مأمون گفت چه ماهی زیبایی هست، کاش یه نفر این ماهی رو برای من میگرفت. همینطور هفت تو دهنش بود، یه نفر از اون ندمای مأمون خودشو با لباس انداخت توی چشمه و چشمه که اونقدر آب سرده که کسی حتی نمیتونه دستش بگذاره، به مجردی بخاطر خود شیرین نزد مأمون خودش انداخت با لباس، این ماهی رو گرفت و ماهی رو آورد و داد به دست مأمون. مأمونم ماهی رو رو دستش گرفت و شروع کرد نگاه کردن و خب تماشا میگه از این خوشخط و خالیه این ماهی هم لذت میبرد. این ماهی رو دست مأمون یه غلطی زد افتاد تو آب چشمه. از افتادن این ماهی تو آب چشمه یه قطره آب سرد به صورت مأمون ترشح کرد و در نتیجه ترشح یه قطره آب سرد مأمون لرزش گرفت. خب ابتدا لرز عادی بود، خب به هوایی که فکر کردن سرما خورده، با پوشاک اینا پوشوندنش و هر چورو میپوشوندن این لرز شدیدتر میشد. اطبای مخصوصش اومدن اونجا و معاینه کردن مأمونو. اینا وقتی معاینه کردن به نتیجه رسیدن که مأمون در نتیجه این ترشح آب سرد به یک شوک عصبی بسیار خطرناکی دچار شده و احتمال مرگش هست. خب این لرز اونقدر شدید شد که نزدیک بود تمام اعضا و مفاصل مأمون از هم جدا بشه از شدت لرز و کم کم دیگه از زبون افتاد. خلاصه اطباء اعلام کردن که دیگه مرگ مأمون قطعیه و او داره میمیره. یه نگاهی کرد به این لشکری که دامنه کور سیاه کرده و نگاهی کرد به اون ماهی هم که قشنگ توی آب چشمه داشت میرقصید. دید او با این نیروی محافظ بر اثر ترشح یه قطره آب سرد داره از بین میرود و این ماهی بیپناهی که هیچ حامی نداره و جانش در معرض خطر بود به خاطر اراده مأمون، این در آب سرد در حال عرضم بود تنازی هست و مأمون مرد اما اون ماهی تو آب سرد زنده مون. در واقع فرمایش پیغمبر اکرم ناظر بر این قضیه است که ان للباطل جوله وللحق دوله، جوله الباطل ساعه و دوله الحق الى الساعه. دوام قدرت و دوام نفوذ مال جریان خداست اما جولان مال باطله و این جولان تا به الان هم همین طور دارد. البته در آخر الزمان که وجود اقدس امام زمان الاسلام ظهور کنن که ظاهر قضیه همی خواهد شد. الا تا و الان اینجور بوده که در طول تاریخ باطن که جولانی داشته انبیاء اولیاء خدا رو کنار زد از عرصه قدرت، اما دوام دولت و دوام قدرت مال اولیاء خدا بوده. لزام فرد بلولا ان کتبل ان کتب علیهم الجلا لعذبهم فی الدنیا. خب حالا اینجا یه نکته است که در ارتباط
یاد در بعضی آیات هست که میگه
اولیاء
الله
نه خوفی
برای
ما هست نه برای اون بوده،
در
حالی
که ما میبینیم
لا خوف علیهم ولا هم یحزنون.
درست بذاره میبینه که خوبا چیز هم خوفی هم اینها
میبینه، نه
هم
غزی هم نه. ابن زیاد به حضرت زینب وقتی گفتی که دیدی از خدا چه دیدی تو در کربلا با برادر، گفت ما رأینا الا جمیلا. هر حوزن میگو دروغ که نبود، زنم دروغ گفت ما رأی تو یا ما رأی نا الا جمیلا. ببینید ما زاویه نگاه فرق میکنه، یه چیزی که ما فکر میکنیم او این درد هست و این رنجه و اون قصه هست برای اولیاء خدا، با اون زاویه که اونا نگاه میکنن نه حوزن نه خوفه. زهیر ابن قین داشت جان میداد، از بیست دوشت بالا سرش نشسته بودن و عرض کرد یبن رسول الله انی لوددت و قتلت و ثم نشرت الف مره و ان الله تعالی دفع القتل انک و انها اولا الفتیه. زاویه نگاه دیگه، ما خیال میکنم حزن و حزن دردی زستن لذت میبرد. نخوفون علیم الله هم بحزنون. در شب در روز عاشورا دم خیمه تنظیف مسلم ابن اوسجه و حبیب مظاهر با هم مزاح و شوخی میگردن و حبیب به مسلم میگفت در همه عمرم لحظه ای خوشتر از این لحظه من نداشتم. دروغی نمیگفت یه واقعا خوش بودن، تظاهر که نمیکردن که مقابل دشمن یه نبود اظهار شادی، با هم زارشون صحبت میکردن. حبیب به مسلم میگه لحظه خوشتر از این لحظه من نداشتم. ببینید خوف و حزن چیه؟ حزن چیزی که مربوط به احساس انسانه. لا خوف علی ولا یهم یحزنون. این در عرصه ارزم به حضور احساسات شخصی خودشون از نظر ارزم به حضورتون که موقعیت و دوام و قدرت و محبوبیت و حاکمیت بر دلها و مغزها هم که اونا با کمال اهل بیت امام حسین در این حالی که تحقیر می شدن و در این حالی که تذلیل می شدن، در این حالی که اینا رو رنج می دادن و در این حال مردم وابسته بینا شده بودن، با 5 روز تمام شهر شامی که 40 سال معاویه روش کار کردن زیر رو کردن دیگه. یعنی ما باید بیام مسائل رو از زوایای مختلف بررسی کنیم، تنها از یک زاویه نمیشه مسائل رو بررسی کرد. از واقع لاغونه برام زد نه هستی ارزم بروزون و بارکتون. نکته ای که اینجا ما قبل توجه از من میفهمد ولولا ان کتب علیهم الجلا، اگر بر یهود بنی نظیر این جلای وطن و این ذلت و آوارگی در مشخص نشده و لعذبهم فی الدنیا و لهم فی الاخرت عذاب النار، مگر خود همین جلا عذاب نیست؟ همین که خانه زندگیشون رو بگذارن و شکست بخورن و مجبور بشن با زن و بچه آواره بیابون ها برن بشن دوچار تشنگی، دوچار گرسنگی، دوچار پریشانی تا خودشون رو برسونن به قوم خیشاشون که یهود شام بودن و این همه ذلت دوچار شدن و عذاب میکنم به عذابه. مگه لولا ان کتب علیهم الجلا لعذبهم فی الدنیا. این لعذبهم فی الدنیا مقصود از این عذاب، عذاب خاصه، مطلق عذاب نیست. مطلق عذاب و عذاب عام شامل جلا هم میشه. جلا یه مصداق از مصادیق عذاب عام و مطلق عذاب است. اما اینکه میگه لعذبهم فی الدنیا معلوم شه اراده شده عذاب خاص، اون عبارت است از عذاب آسمانی بر اینها وارد میشد، صاعقه بر اینها می اومد، یا فرض بفرمایید که ممکن بود که اینها دچار خصف بشن، یا اصلا عذاب خود اینکه کارشون کشته بشن، قتل عام بشن. خود اینم در واقع قتل و عصر هم یک نوع عذابه. به این عذاب دچار می شدن که اگر از همون اول آوارگی بر اینها ثبت شد، چون اینها تمام اون چیزی که از روز اولی که این یهودی ها در یثرب استقرار پیدا کردن، استقرارشون در یثرب برای تصاحب یک سیادت و آقایی بر عرب و بر انسان ها بود، چون اینها حساب بررسی کرده بودن که اینجا جاییست که پیغمبر آخر از زمان ظهور میکنه و همون اول هم اینا پیغمبر آخر از زمان میگرون و به وسیله قدرت پیغمبر آخر از زمان که جهانگیر میشود اینا بر جهان مسلط میشن. اینا به عنوان این که اینجا نقطه ایست که بندگان خاص خدا خواهند شد و نقطه ای هست که در این نقطه به پیروی از پیغمبر آخر از زمان به مقام بالای عبودیت و بندگی خدا میرسن، با این قصد نیومدن تو مدینه مستقر بشن یا در خیبر مستقر بشن. اینا بر حسب اون چیزی که در کتب سلف خونده بودن این بود که پیغمبر آخر از زمان قدرتش عالمگیر میشه و اینها به پیغمبر آخر از زمان بگیرن یا اطراف پیغمبر آخر از زمان رو بگیرن که در واقع اینها بشن قدرت جهانگیر و اینها به وسیله پیغمبر آخر از زمان بر جهان مسلط بشن. از همون اول با یه قصد آمده بودن و برای که اینها در این استقرار به این نتیجه برسن و در این است چون با این قصد آمده بودن و بعدم که پیغمبر آمد از همون اولم با پیغمبر شروع کردن دشمنی کردن، خب این در نتیجه این خصوصیت کتب علیهم الجلا که از این استقرار کنده بشن و از این که میخوان آقای مردم دنیا بشن در مقابل دوچار یک ذلت و یک آوادگی و یک عرضم به حضورتون که پریشانی و دربدری میشن. علتی که جلا برای اینا ثبت شد و جلا برای اینا مقدر شد از طرف پروردگار به خاطر این بود که اگر این نبود لعذبهم فی الدنیا. چرا عذبهم فی الدنیا؟ چون یشاق الله و رسوله، چون در خد مشاقه خدا و رسول قرار گرفتن، اثر و خاصیت تکوینی مشاقه خدا و رسول خزی و شکسته. این خزی و شکست اگر در یک مصداق جلا ظهور پیدا نمی کرد، در مصداق دیگری از عذاب خاص پروردگار ظهور پیدا می کرد و لعذبهم فی الدنیا. نکته دیگری که هست در این لولا ان کتب علیهم الجزا، این جلایی که برای یهود بنی نظیر اومد، خب واقعا اگر ما بیایم این رو بررسی کنیم، اون چرا که در برخورد پیغمبر و مسلمان ها با یهود بنی نظیر اتفاق افتاد و این رو بیم درست تحلیل کنیم، ببینید منشأ برخورد چی بود. منشأ برخورد کعب ابن اشرف بودید، کعب ابن اشرف قرار داد بس با قریش پیغمبر رو بکشه. خب بعدم به نتیجه این عرضم به حضورتون اراده و نیت سوء خودش رسید دیگه، این دوچار این اراده سوء خودش شد و محمد ابن مسلمه انصاری که برادر رضایش بود که ابن اشرف رو کشت دیگه، تموم شد دیگه، تصمیم که پیغمبر رو بکشه، بعد اونم کشته شد و اونم به دست برادر رضایی خودش کشته شد و از بین رفت. خب بعد دیگه یهود بنی نظیر، او زن و بچه، او بچه های کوچولو، اینا چه گناهی که داشتن که کتب علیهم الجلا؟ مگر آواریه که یهود بنی نظیر پیدا کردن به این که آواره بیابان شدن؟ خب بچه های کوچولو، زن ها، اینا در این بیابان دچار تشنگی، دچار گرسنگی، پریشانی، در بدری تا خودشون رو برسونن به شام، آیا این کمتر از این برخوردیه که صهیونیست ها با مردم فلسطین کردن به اینا از خانه و زندگیشون آواره کردن؟ مگه صهیونیست ها چیکار کردن با مردم فلسطین؟ اونها همه کاری هم دیگه، اینا رو خانه اینا رو گرفتن، زندگی اینا رو گرفتن، اینا رو آواره کردن. 60 سال 70 سال الان در اردوگاه ها نسل های اینا دارن زندگی میکنن، خب اینا هم آواره شدن دچار همین ذلت، دچار همین حقارت. چطور جایی کار رو وقتی اسرائیل و صهیونیست ها با مسلمان ها میکنن به عنوان یک کار 100% خلاف انسانیت و غیر انسانی، اینا ما از این برخورد میکنیم و باشون برخورد میکنیم و این رو به عنوان یک کار منتهای شقاوت و قساوت معرفی میکنیم، در حالی که همین برخورد رو پیغمبر با یهودی ها کردن، مسلمان ها با یهودی ها کردن، اونا از خانه و زندگی خودشون آواره کردن، توی بیابون، توی گرسنگی، تشنگی، با بچه های کوچولو، با زن، با زندگی. خب اینها چطور این مسئله رو ما میگیم؟ اولا که اون مورد با این مورد تفاوتش در این بود که در اینجا اینا یهودی ها وقتی که در فلسطین زندگی میکردن قبل از اینکه صهیونیست ها بیان، و اولا این برخورد بین یهود و مسلمان ها نبود، در فلسطین بین یهودی ها و مسلمان های برخورد نشد، این برخورد وسیله صهیونیست ها شد. صهیونیست ها به عنوان یک جریان قاصب و یک جریان متجاوز آمدن بر مسلمان ها تاختن، بدون اینکه مسلمان ها نسبت به اونها ارزم بزرگ نیت سویی داشته باشن یا برخوردی بکنن. و اولی هم که اینا آمدن در سرزمین فلسطین، مسلمان ها با آغوش باز از اینا استقبال کردن، اینا رو پذیرفتن و اینا محبت کردن و با محبت مسلمان ها روبرو شدن و در مسئله زندگیشون هم در همزیستی بین مسلمان ها و یهودی ها کوچکترین تعارضی پیش نیومد. حتی در بعضی از داستان‌های قضیه صهیونیست‌ها اسرائیل میگن که بعضی آدم هایی که اینا آمده بودن و حتی بعد خانه های اینا رو خراب میکردن یا اینا رو میگرفتن میکشتن، در درجه اول اینا باور نمیکردن که همین همسایه‌ای که فرض بفرمایید که با او اینقدر محبت کردن، با هم رابطه داشتن، با هم دوستی داشتن، او بگیر مثلا بچیر بگیر سر ببره. کارهای خیلی فجیع اول انجام دادن در اسرائیل. مسئله این بود نبود که الله فقط خانه های اینا رو بگیرن، زمین های اینا رو بگیرن بیرون کنن، ولی کشتارهای بی‌رحمانه‌ای نسبت به این مسلمان انجام می دادن. بچه های کوچولو رو سر می بریدن، خانه ها رو آتش می زدن، زنها رو از شوهرها می دزدیدن، دخترها رو جدا می گردن. خیلی فسق و فجور و فحشاء زیادی، فساد زیادی کردن. آخرش بیرون کردن اینا بود و گرفتن زمین و خانه فلسطینی ها بود. که وقتی مثلا یه همسایه یهودی صهیونیست با یک مسلمان یا خانواده مسلمانی هم که برخورد میکنن، تعجب میکنن بابا ما که با اینا مثلا ارتباط داشتیم، با اینا همسایه بودیم، با اینا محبت داشتیم، چرا مثلا اینجوری برخورد میکنن؟ یعنی در جواب محبتی برخورد کردن. یهود بنی نظیر از همون اولی که پیغمبر آمد، وقتی که پیغمبر رو قبول نکردن و بنای کفر رو گذاشتن، از همون اول اصل حاکم بین یهودیان مدینه، چه بنی نظیر، چه بنی قریظه، چه بنی قینقاع، با پیغمبر اصل عداوت بود. از همون اول بنای دشمنی با پیغمبر اکرم گذاشتن و دشمنی اینها با پیغمبر اصلا مال زمان هجرت پیغمبر به مدینه نبود، از زمان طفولیت پیغمبر اینها دشمنی پیغمبر بودن. یعنی اینها در واقع در درجه اول حرفشونی بود که باید پیغمبر نابود بشه، چون پیغمبر جنس یهود نیست، از عربه. معتقد بودن بایستی یهود و اولاد اسحاق بایستی بر دنیا حاکم بشن، نه اولاد اسماعیل. ولذا توطئه های قتل پیغمبر رو از همون دوران طفولیت پیغمبر این های توطئه رو بررسی طراحی کرده بودن. در اون سفری که پیغمبر اکرم به شام رفتن، در سفر دوم پیغمبر به شام، در سفر اول یه بار یهودی ها به پیغمبر حمله کردن، پیغمبر 11 ساله بودن و موفق نشدن پیغمبر رو ببرن. در سفر دوم که پیغمبر اکرم 22 سال سن مبارکشون بود و عرضم به حضورتون برای سرمایه رو از خدیجه گرفتن و رفتن به شام که با ابو طالب رفتن به شام، خب اینا پیغمبر رو تصمیم برای پیغمبر توطئه قتل چیده بودن که پیغمبر رو اون عرضم به حضورتون که به اصطلاح هبر یهودی به خانش برد و زندگی پیغمبر رو بکشه و به زنش گفت که این کسی که الان من آوردم، این اول آمد تو بازار که همون قسمتی که تجار مکه به اصطلاح بساط کرده بودن و اجناسشون رو میفروختن، وقتی که اومد چشم پیغمبر رو، پیغمبر شناخت اون سعید ابن قمطور که همون به اصطلاح هبر یهودی اسمش سعید ابن قمطور بود که ابن شام بود، پیغمبر اکرم شناخت و پیغمبر یه بار شتر پوست جز مال و تجارشون بود که میخواستن بفروشن. یه به پیغمبر گفت بار شتر این بار پوست رو چند میفروشی؟ پیغمبر این نرخی دادن. یه گفت من این نرخ رو دو برابر بهت میدم فقط با یه شرط. یه گفت من این پول همراهم نیست، بیا بریم خونمون و اونجا این بارتو میگیرم و قضا هم بهت میدم و این بعدم پولت هم میدم. و پیغمبر هم با سعید بن قمطور رفتن دیگه. وقتی پیغمبر رو برد داخل خانه‌اش، به زنش گفت این سنگ دستاسو بردار برو بالای سر در خونه. این مرد وقتی خواست بره بیرون از اون بالای سنگ رو پرد بزن رو سرش و جا به جایی رو بکش. یه همون کسیست که از عرب ظهور میکند و به اصطلاح میخواد دنیا رو بگیره و قدرت جهانگیر بشه و نبایستی از عربی همچه کسی بیاد. زنم سنگ دستاس رو گرفت رفت بالای درگاه درش وایستاد که وقتی پیغمبر میخواد برن بزنه تو سر پیغمبر، وقتی که پیغمبر از خانه هستن برن بیرون پولشون رو گرفتن همه چی، این چشمش به پیغمبر افتاد، هیبت پیغمبری گرفت، نتونست کارو بکنه و پیغمبر رد شدن، لرزید، سنگ از دستش افتاد پایین، دو تا بچه‌ش داشتن بازی می‌کردن، این سنگ خورد رو سر دو تا بچه جا جا موندن. که بعد سعید ابن قمطور اومد بیرون و فریاد زد و یهودی‌ها رو به کمک طلب از پیغمبر تعقیب کردن. تا وقتی اینا به پیغمبر رسیدن، پیغمبر از شام بنی قافله قریش از شام بیرون آمد و اینا قافله رو تعقیب کردن خواستن پیغمبر رو بکشن که جناب حمزه سید الشهدا حمله کردن به اینها و اینها رو تمام قلع و قمع کردن و یهودی ها رو به این بردن. این اصلا از همه اول توطئه قتل پیغمبر رو داشتن و برخورد اینها با پیغمبر اصلا لحظه اول عداوت بود، این مقصود کعب ابن اشرف نبود، اینا فرد فردشون اینا دشمن پیغمبر بودن و عداوت رو پیغمبر داشتن. بعد از کشته شدن کعب ابن اشرف هم خب پیغمبر اکرم آمد و دور خونه دور نظیره که محاصره کرد، از اول بنا نبود اینا بیرون برن یا بنا نبود اینا کشته بشن، از اول بنا بود که اینها علاین در یک تعهد در یک معاهده وارد بشن و خب اینا مقاومت کردن و سرکشی کردن. عبدالله ابن عبی اینا رو گول زد و بعد پیغمبر گفت حالا بس میخواد زندگیتون وارد بشه برید جای دیگه، اونم نه به صورت اینکه فقط هر گونه شده و هر چی دارید ببرید، برید یه جای دیگه دعوتتون کنید، اینجا دعوتتون نکنید. منتها باز اینا مقاومت کردن به خاطر وعده های عبدالله ابن عبی و در مقابل مقاومت و سرکشی در مقابل پیغمبر و اعلام جنگ با رسول الله کار به اینجا رسید. از این مورد با مورد فلسطین صهیونیست ها اصلا قابل مقایسه نیست که ما بگیم الاولا ان کتب علیهم الجلا کتب علیهم الجلا. جلا با این آوارگی ارزم به حضورتون که فلسطینی ها در اسرائیل خیلی متفاوته و یکی نیست. بعد می‌فرماید که لهم فی الاخره عذاب النار، یه عذبهم فی الدنیا ولهم فی الاخره عذاب النار. با اینکه آیه بعدم می‌فرماید فان الله شدید العقاب، پس بنابراین این اولا شدید العقاب مقصود هم عذاب النار یا مقصود به عرضم به حضورتون لعذبهم فی الدنیا است. اگر لعذبهم فی الدنیا است که خب دیگه عذاب منحصر به جلا شد، اگر منحصر به جلا شد این با شدید العقاب نمی سازه. یا عرضم به حضورتون که ولهم فی الاخرت عذاب النار، اون شدید العقاب رابطش با اون آتش در آخرته. در اینجا عرضم به حضورتون که ان الله شدید العقاب یه اصل کلی است. شدید العقاب بودن خدا در مقابل مشاقه خدا و رسول هست. مشاقه خدا و رسول نتیجه اینه که خدا شدید العقابه، هر کسی در خط مشاقه با خدا و رسول باشه شدید العقابه. این شدید العقاب مظاهری دارد هم در زندگی دنیا و هم در زندگی آخرت. اینجور نیست که آدمای جانی ناپاک اینا فقط مسئله عذابشون در آخرت باشه، اینا شدید العقاب بودن خدا این است که هم در زندگی دنیا اینا دچار عذاب میشن و هم در آخرت و سرنوشتشون بلهم فی الاخرت عذاب النار. چون شدید العقاب که شد ذات مقدس پروردگار، بس بنابراین این عقاب اگر تنها یه طرف باشه با شدید العقاب بودن نمیسازه. شدید العقاب که شد یعنی در تمام عرصه هستی و وجود اونها این عقاب خداوند متعال موجود باشه. بله شما کسی رو پیدا نمی کنید که در خط مشاقه خدا و رسول باشد و در دنیا تا او آخرین لحظه در عین قدرت در عین عزت و سطوت زندگیش ادامه داشته باشه. درباره فرعون و موسی میگن فرعون با همه جنایتگری هایی که داشت وقتی که با موسی مقابل شد، فرعون با موسی می جنگید. حتی در همه برخوردهایی با موسی داشت فرعون نه حرفی زد علیه خدا و نه هم جنگش جنگ با خدا بود. فرعون طغیان کرد، اذهبا الی فرعون انه طغا، طغیان فرعون بود، مشاقه با خدا و رسول نبود. فرعون در خد مشاقه نبود، حرفش با موسی این بود که موسی میخواست بنی اسرائیل رو ببره بیرون و فرعون نمیذاش. از همون اولم که فرعون موسی آمد و فرعون رو دعوت به خدایی خدا کرد، خب از همون اول بنای درگیری با موسی نذاش. خب بیا بحث کنیم دیگه. و خب اینو وقتی که ادا بعضیا بهش مشوره دادن که اینا رو بکش، حاضر نشد فرعون اینا رو بکشه، موسی و هارون رو بکشه. یعنی در مسئله دعوت موسی و هارون فرعون با موسی و هارون درگیر نشد. آدمایی که از کسان فرعون هم نه از بنی اسرائیل، بنی اسرائیل به موسی ایمان می آوردن، فرعون کارشون نداشت. از درباری های فرعون اگر کسی به موسی ایمان می آورد فرعون با او برخورد میکرد، مثل آسیه مثلا. این از کسانی وابسته خود فرعون بودن، الا بنی اسرائیل در ایمانشون به موسی آزاد بودن، مشاقه با خدا نکرد فرعون. تا دو آخر سلطنت و قدرتش محفوظ بود، اگه در رودخانه نیل مثلا اون که اون کیفیت به درک واصل شد. که چی؟ همین موضوع مشاقه. اتفاقا همینه. شما الان یزید از لحظه ای که نه از اون لحظه بلکه از لحظه قبلش این دوچار ذلت و خزی شد تا لحظه مرگش. درباره عبیدالله زیاد میگن که ما نقلی داریم که یه نفر از اهالی از رؤسای قبایل عراق نقل میکنه که من یه روزی نزد عبیدالله زیاد رفتم، عبیدالله زیاد من دعوت کرد مهمانی نهار به خونش و من رفتم که در دارالعماره که با عبیدالله زیاد برم به خونش. من وقتی که راه افتادم مثلا اون لحظه اول میدونید که از وقتی سر بریده سید الشهدا رو برای عبیدالله زیاد بردن، عبیدالله زیاد دوچاره یه جراحتی در پا شد که در تمام شبانه روز درد و سوزش داشت و ناله میزد. و این شخص میگه من وقتی که رفتم همراه عبیدالله زیاد که از دارالعماره تا اندرونش که مخواستم اونجا نهار صرف کنیم را افتادم، یه راه رو به طویلی بود که او از جلو میرم از پشترش میرفتم. یه مرتبه متوجه شدم دو تا شعله آتش از دو طرف هی داره به یه صورتی نزدیک میشه و میره و میاد. و وقتی رسیدیم به اون اتاق اندرون که اونجا مخواستیم نهار صرف کنیم، این ضعف کرد، قش کرد، از حال رفت. یه دو تا کنیز اومدن و یه رو به حالش آوردن و از رو کرد به من گفت از روزی که اهل بیت امام حسین آوردن وضع من همینجوره. نه تمام دوچاره ازم، یعنی تنها عذاب آخرت نبود، نه از زبان و دنیا هم بود، نه عذاب دنیا برای اینا بود، همه اینا خودم شاه بدبخت و این به چه ذلت به چه حقارت به چه بدبختی افتاد، در بدن جون داد و مرد و رفت. و حتی وقتی بردن به پاناما توی این ارزم بزرگتون خاطرات فرح که نوشته که در اونجا اون مردی که تو بود چه بود اسمش که امریکایی گرفتنش که اونجا شد به فرح سوء قصد کرد دیگه، زنی به این جریسی که از مقابل چشمی به زن سوء قصد کردن تو بود خاطراتشون نمیشته با این ذلت از بین رفتن. یعنی هیچ کسی رو پیدا نمی کنید که در خط مشاقه خدا و رسول باشد مگر اینکه تا در همین دنیا قبل از اینکه به عذاب آخرت دوچار بشود در به عذاب دنیا او رو دوچارش میکنن. بله در این آمین آقا تا اون لحظه آخر سلطنت سر جاش بود. همین میگن این بله بله که البته دنیا اصلا لذت دنیا اینه، اصلا دنیا عیشش همینه. دوباره آدمی که در خط مشاقه خدا و رسول نیست، آدم خوبی هم از اما دنبال پوله، دنبال درآمده، دنبال از اما بزرگ خوشی دنیا، خوشی دنیا با تلخی آمیخته از او هیچی. اما اون ذلت و خزیه که مصداق عذاب باشه او حسابه لعذب هم فد دنیا ولهم فلاخت عذاب و نار، یعنی شدید العقاب برمیگرده به این که لعذب هم فد دنیا ولهم فلاخت عذاب و نار. نخه مدام جبلان باطل بود، دولت نبود. پیغمبر همین گفت ان للباطل جوله ولی الحق دوله. اون خلیفه عباسی اون اعظم به حضورتون که به وزیرش گفت که چی شد که تمام این اجداد من قدرت داشتن و تمام این فرزندان امیرالمومنین از زهرا اینها در محاصره و در گرفتاری اینها بودن و الان ما برای اینها این دم و دستگاه و عزت و بقعه و بارگاه میبینیم و قبور پدران ما خرابه شده و مردم از اونها نفرت دارن. اما دیگه بله حق دولت، دولت نیستن. یعنی دولت نیست، دولت معنی حاکم نیست، از این دولت مقابل جولته، این همه جوله. این شما یک جریان که نیست، هر جریان آمده جولان داشته رفته،
در مجموعی جریان
نه جان پیوسته نبوده، نه اصلا پیوسته. بنی امیه به چه ذلت افتادن، بعدش بنی عباس به چه ذلت افتادن، فهمید دیگه. الا ای حالن، ببینید آقا اینها که یه جولان داشتن و دوچار ذلت شدن، دوچار خس شدن. خب طبیعیه عالم آفرینش همه چی داره، اما اونی که الان فرض فرمودید که 14 قرن امام حسین آقای دنیاست، شوخی نیست دیگه. اینا دولت حق دیگه، دولت نیم اینا سینه زدن و بیاش داشته بشید بشید. شیعه نه، تو دنیا هستن. مگه گاندی شیعه بوده؟ مگر از هم بوده ماروین آلمانی شیعه بوده؟ مگه اینا که امروز تو امریکا اینا دارن نه، نخیر این نیست. این آقا اون چه مسلمه، دولت مال ایناست، دوام قدرت مال ایناست. اون یه جوله جولانی میگوین پیغمبر یه دروغ نمیگیه، یه جولا اینا کردن و رفتن، دوام قدرت مال ایناست، دوام قدرت مال یعنی مال اینه، مال خداست، در واقع دوام قدرت مال جریان و تبار الهی است، که تبار الهی دوام قدرت داره. حالا ظاهرش ممکنه که زندان باشه، شکنجه باشه، زجر باشه، یا اونم برزن بوزن تخت باشه، تاج باشه، اما اونی که در حقیقت عمق داره و ریشه داره تمام قدرت دید. خب پس این عرضم حضورتون که یه نکته کوچیکم به نظرم باید که وقتم گذشت به من یشاق الله، اول میفرمند که دالیگه برنامه شاق الله و رسول عبد میگم و من یشاق الله و ان الله شدید و اقاب نمیگم و من یشاق الله و رسوله، اول گفت شاق الله و رسوله و نگفت من یشاق الله و رسوله. در اینجا بعض از مفسرین گفتن که مشاقه با خدا نتیجهش ازم بوزورتون که این عذاب و این ذلت و خزیه، نه مشاقه با پیغمبر. ولی یه دز مفسرین مثل مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که نخیر، این من یشاق الله گفته و رسوله نگفته، چون مشاقه با خدا مشاقه با رسول در بر داره. تمام کسانی که با رسول خدا و با رسول و با تبار دینی می جنگن، اصل جنگشون با خداست، اصل مخالفتشون با خداست. ازا من یشاق الله مشاقه با رسول ولو به عنوان شخص پیغمبرم باشه، این درجه در مشاقه الله. ان شاء الله على محمد.